بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السادس في توحيد الواجب لذاته في ربوبيته فأنه لا رب سواه. الفحص البالغ والتدبر الدقيق العلمي يعطي أن أجزاء عالمنا المشهود وهو عالم الطبيعة مرتبطة بعضها ببعض من أجزائها العلمية والسفلية وأفعالها وانفعالاتها والحوادث المترتبة على ذلك، فلا تجد خلالها موجودا لا يرتبط بغيره في كينونته وتأثيره وتأثره. وقد تقدم في مباحث الحركة الجوهرية ما يتأيد به ذلك. در بحث سابق توحید واجب الوجود را اثبات فرمودند و نتیجه این شد که معقول نیست که دو تا واجب الوجود در عرض هم وجود داشته باشه. ولی چون ممکن است به ذهن بیاد که مسئله توحید واجب الوجود خود به خود توحید در ربوبیت را اثبات نمی کنه، یعنی ممکن است با اینکه کسی معتقد باشد که واجب الوجود یکی است، معتقد باشد که عالم ارباب متفرقون داره که هر کدام در بخشی از عالم مؤثر هستند و تدبیر بخشی از عالم به عهده اونهاست و این تدبیر دیگه ربطی به واجب الوجود نداشته باشه. این است که در اسفار بعد از مسئله توحید واجب الوجود فصل دیگری رو منعقد کرده تحت این عنوان که فی توحید الواجب فی الالهیه و انه لا اله غیره یا ان اله العالم واحد. چون مفهوم اله در واقع مفهوم فلسفی نیست، معناش معبوده. معبود یعنی یا کسی که پرستش شده یا صلاحیت پرستش دارید. این خود به خود یه مفهوم فلسفی نیست. این است که ایشون عنوان را به جای الوهیت ربوبیت قرار دادن و عنوان فصل را توحید در ربوبیت قرار دادن و انه لا رب سواه. به هر حال برای این مطلب در اسفار دو تا برهان اقامه فرمودیم. یکی این که بعد از این که ثابت شد که واجب الوجود یکی است و او علت است برای ما سواش، هر فاعلی فرض کنیم، هر مدبری فرض کنیم، این فعلش تابع وجودش هست و هر دو معلول خدای متعال است. پس همه تدبیرها باز منتهی میشه به خدای متعال، چون او علت اولاست و همه چیز ربط هستن نسبت به او و استقلالی نداره. یه برهان دیگری هم اقامه فرموده که نقل کرده از ارسطو و اون مبتنی هست بر اثبات وحدت عالم. با مقدماتی اول اثبات میکنند که عالم عالم واحدی است و بعد اثبات میکنند که رب این عالم باید واحد باشه و همین معنا را ایشون فرموده که مفاد آیه شریفه لو کان فیهما آلهتان الا الله لفسدتا همین مطلبی است که از برهان ارسطو استفاده میشه. درباره اینکه عالم واحد است یعنی چه، چند معنا میشه برای این فرض کرد و وحدت عالم را چگونه میشه اثبات کرد، مطالبی است که تفصیلش حالا مجالش نیست. به طور اجمال چند معنا ممکنیم برای وحدت عالم در نظر بگیریم. یکی این که فرض کنیم عالم، عالم طبیعت به منزله پیکر انسانه. همونطور که بدن انسان از سلول‌های مختلفی تشکیل شده که با تعلق گرفتن یک روح واحد همه اونها زیر چتر اون وحدت روح وحدت پیدا می کنند، فرض بشه که عالم ماده یک روح واحدی داره که در سایه اون وحدت روح کل عالم وحدت پیدا می کنند. این یه مطلبی است که گاهی از کلمات عرفا و اینها استفاده میشه که برای عالم یک روح کلی یا نفس کلی قائل هستند و میگن عالم انسان کبیره. ولی ظاهرا از راه برهان فلسفی چنین چیزی را نمیشه اثبات کرد. معنای دیگری که برای وحدت عالم میشه فرض کرد این است که عالم طبیعت یک وحدت اتصالی داره، یعنی همه اجزایش به هم پیوسته است و خلأی درش وجود نداره. و اگر بخواهیم عالم دیگری فرض کنیم، یا متصل به همین عالم است که باز میشه جزء همین عالم، و یا باید خلأی بین این دوتا عالم فرض کنیم و خلأ محال است، بنابراین دوتا عالم نمیشه فرض کنیم. این بیان فقط وحدت اتصالی عالم ماده را اثبات می‌کند. البته به دنبالش نتایج دیگری هم گرفتند که طبیعت العالم یک فرد دارد و این وحدت شخصی است، وحدت عددی است، و که انه او برای عالم هم یک طبیعتی و یک ماهیت نوعیه‌ای قائل شدند. اینها هم هست در کلماتشون که اینهاش محل تأمله. به هر حال یک معنا هم برای وحدت عالم، یعنی وحدت اتصالی اجزاء ماده به هم دیگه، در مقابل اینکه فرض کنیم یه عالم دیگری باشد که بین این دوتا عالم خلأی وجود داره. در این کتاب یه برهانی اقامه فرمودند مبتنی بر وحدت نظام عالم. بله بد نیست حالا دو معنای دیگه ایم که برای وحدت عالم میشه فرض کرد در نظر بگیریم، بعد وارد بیان ایشون میشه. یه معنای دیگه وحدت عالم این است که بگیم ما سوى الله یک وحدت حقه ذلیه داره. بعد از این که ما اثبات کردیم که حقیقت وجود حقیقت واحد ذات مراتبی است، برای مرتبه عالیه وجود یک وحدت حقه حقیقیه قائلن. این همون مفاد برهان صدیقین است و برهان صرافت که مرتبه عالیه وجود صرف الوجود است و تعدد بردار نیست. اون رو بهش میگن وحدت حقه حقیقیه. برای ماسوای واجب یک وحدت حقه ذلیه قائل هستند. یعنی اینم تعدد بردار نیست ولی ذل اون وحدت واجب است. به هر حال این وحدتی است که درباره حقیقت وجود گفته میشه و نفی کثرت‌های مراتب را نمی‌کنه. یعنی در عین حالی که مراتب کثیره‌ای هستند، همه این مراتب در حقیقت وجود شریک هستند و هر مرتبه نازله شعاع مرتبه بالاتر هست و رابط است نسبت به این. هم روی اصالت الوجود و تشکیک در وجود میشه اثبات کرد، ولی ربطی به حرفهای ارسطو و دیگران نداره. این وحدت را حتی نسبت به واجب تبارک و تعالی هم میشه فرض کرد، همون اتحاد رقیقه و حقیقه. به هر حال این محل بحث نیست، یعنی این برهان مبتنی بر اون مسئله وحدت حقه وجود نیست. یه وحدت هم به معنای وحدت نظام است. ایشون در برهان اولشون این مطلب رو به عنوان یک اصل و یک مقدمه برای برهان اخذ می‌کنند. برهان اقامه می‌کنند که مبتنی بر چند اصله. اصل اولش وحدت نظام عالم طبیعت. منظور از وحدت نظام اینه که این موجوداتی که در عالم طبیعت هستند طوری است که وجودشون وابسته به وجودهای دیگره. وقتی شما در پیدایش هر موجودی مادی، هر پدیده مادی دقت میکنید، میبینید باید از یک موجود دیگری ناشی بشه و موجودات دیگری باید تأثیر کنند در این موجود تا اینکه موجود سومی ازش به وجود بیاد، تغییر و تحولاتی درش پدید بیاد. مثلا انسان از خاک آفریده میشه، تا خاک نباشه انسان به وجود نمیاد. اینجور نیست که وجود انسان یک وجود مستقلی باشه، خاک هم وجود دیگری. این دوتا به هم مربوطه، باید خاکی باشد تا انسان ازش آفریده بشه. همینطور در بقایش انسان احتیاج داره به آب، احتیاج داره به هوا، احتیاج داره به نور، احتیاج داره به خوراک. خوراکش گاهی از جمادات، گاهی از نباتات، گاهی از حیوانات. اگه اینها نباشه انسان نمیتونه باقی باشه. پس بقا این موجود هم وابسته است به موجودات دیگه. هر کدوم از اینها باز به نوبه خودشون وابسته هستن به یه موجود دیگری. پس کل عالم طبیعت یک نوع تأثیر و تأثری نسبت به هم دیگه دارن که یک نظام اسباب و مسببات واحدی را به وجود میارن. منظور از وحدت نظام عالم اینه. نه احتیاج داره که اثبات کنیم که عالم دارای روح واحدی است و انسان کبیر است، و نه احتیاج داره به این که تعدد عالم را به اون معنایی که طبیعی نفی میکنن از راه بطلان خلأ اینها اثبات کنیم. برای اثبات وحدت نظام همین کافی است که تأمل کنیم در پیدایش هر پدیده مادی که بدون ماده قبلی نمیشه، بدون تأثیر پذیری از موجودات دیگری باقی نمیمونه. تحولاتش و کینونتش متوقف است بر یک موجود دیگری. این را به عنوان یک اصل در این برهان در نظر میگیریم. اصل دیگری را بیان می‌فرمایند و اون این است که این عالم که دارای نظام واحدی است معلول یک عالم بالاتر از خودش هست، یا عالم مجردی که اسمش را عالم عقلی می‌گذاریم، و اون چه در این عالم هست کمالاتش از اون عالم دریافت شده و رشحه‌ای از رشحات اوست، جلوه‌ای از اوست. پس فوق این نظام مادی جسمانی این عالم یک نظام عقلانی وجود داره. چون این عالم هرچه داره از اونجا داره، تنزل اون مرتبه وجودی هست، پس در مرتبه عقلانی هم یک نظام عقلانی وجود داره. و خود اون عالم عقلانی هم معلول ذات واجب است تبارک و تعالی، و هرچه داره باز از واجب دریافت کرده. پس سه نظام طولی داریم، یک نظام جسمانی، یک نظام عقلانی، یک نظام ربانی، که در علم واجب تبارک و تعالی همه این پدیده‌هایی که در این عالم تحقق پیدا می‌کنند موجود است. پس اون یک نظام ربانی است و واسطش نظام عقلانی، و اینم یک نظام مادی. حالا اگر فرض کنیم که وسائط بیش از این باشه، فرض کنید عالم مثال هم بین عالم عقل و عالم ماده اثبات بشه، اونم یه نظام مثالی خواهد داشت. اگر عالم عقلی را متعدد فرض کنیم، اینطور که مشائین عقول عشره قائل هستند، حالا یا بیشتر یا کمتر، به هر حال اگر متعدد فرض کنیم، باز هر عالم عقلی بالاتری نسبت به مادون همین حکم داره. پس عالم وجود تشکیل میشه از یک نظام ربانی که در علم واجب موجود است، و نظام عقلانی که واسطه است، و نظام جسمانی و مادی که در این عالم برقرار است. و هر کدام شعاعی از دیگری است و معلول نظام بالاتر خودش است. اینم دو مقدمه. مقدمه سوم این است که علت العله هم علت است برای معلول. یعنی اگر فرض کردیم یه معلولی چند تا علت در طول هم داره، الف معلول ب هست، ب معلول جیم هست، جیم هم معلول دال مثلا، همونطور که ب مؤثر است در پیدایش الف، جیم هم در مرتبه بالاتر مؤثره، دال باز در مرتبه اعلا مؤثر است. و با توجه به اینکه هر معلولی هر چه دارد از علت دارد و خودش استقلالی در تأثیر نداره، نتیجه میگیریم که چون ذات واجب فوق همه عوالم هست و او علت العلل هست، تأثیر حقیقی مال اوست، پس مدبر اصلی اوست. هر جا تدبیر دیگری هم فرض بشه، این در واقع تدبیر واسطه‌ای است، یعنی فوق این تدبیر مدبر بالاتری است، استقلال مال اون علت اولاست، اون وسائط در واقع فاعل مسخر هستند، فاعل اول هست که فاعل دوم را تسخیر میکنه، به کار وامی داره تا معلول ازش صادر بشه، پس مدبر اصلی همون فاعل اول هست. پس نتیجه این که ذات واجب که قبلا وحدتش ثابت شده، اوست مدبر برای همه موجودات و هیچ موجود دیگری تدبیر استقلالی نخواهد داشت. الفصل السادس فی توحید الواجب لذاته. واجب لذاته یعنی واجب به ذات، واحد است در ربوبیت و انه لا رب سواه. الفحص البالغ و تدبر الدقیق العلمی یؤتی. اگر ما دقت بکنیم در وضع عالم به این نتیجه میرسیم، ان اجزاء عالم المشهود و هو عالم الطبیعه مرتبطتون بعضها به بعض. با تأمل در وضع عالم طبیعت به این نتیجه میرسیم که اجزاء این عالم به هم پیوسته هستند. من اجزای هل الویه و صفریه و افعالها و انفعالاتها و الحوادث المترتبت علازالک. فعل هر کدام مربوط هست به دیگری، انفعالش از دیگری است، یعنی این یکی در اون یکی اثر میکنه میشه فاعل، اون یکی اثر از این میپذیره میشه منفعل. اگر یک موجود واحد فرض بکنیم، نه فاعلی هست نه منفعلی. فعل و انفعالی که در اجزای طبیعت پیدا میشه، این معناش ارتباط این هاست با هم دیگه، و در نتیجه این افعال و انفعالات هست که حوادث طبیعی به وجود میاد. پس حوادث هم در اثر ارتباط اجزای عالم به هم دیگه تحقق پیدا میکنه. فلا تجد خلاله ها موجودن لا یرتبط به غیره. در عالم طبیعت شما نمیتونید یه موجودی را پیدا کنید که وابسته به یک موجود طبیعی دیگری نباشید. فی کینونتهی، هم در پیدایشش وابسته به یک موجود دیگری است. برای اینکه یک موجودی تحقق پیدا کنه باید یک موجودی قبلا باشه تا ماده بشه برای او، و همچنین یک موجودی باید در خارج تأثیر کند در این ماده تا تحول پیدا کنه و یک حادث جدیدی تکون پیدا کنه. باران وقتی میخواد به وجود بیاد باید خورشید بتابد بر دریا، دریا تحول پیدا کند به صورت بخار، بخار تبدیل به آب بشه تا بشه باران. اگر نه دریایی باشه نه خورشیدی، آب پدید نمیاد، باران پدید نمیاد. بله، بعد اشاره می‌فرمایم که در مباحث حرکت جوهری هم یه مطالبی گفته شد که مؤید این مطلبه. یادتون باشه در مباحث حرکت جوهری ایشون چند جا اشاره کردن که عالم طبیعت یه حرکت واحدی است که از قوه محض به سوی فعلیت در حرکت، یک حرکت واحدی است. ولی در بعضی جاها مطالبی فرمودن که با این وحدت خیلی سازگار نبود. مثلا در اونجا که فرمودن که صور متعاقب بروی یک ماده تحقق پیدا میکنه، یک ماده تبدیل میشه، مثلا آب تبدیل میشه به بخار، بخار دوباره تبدیل میشه به آب، یا صور متعاقبی که در عرض هم روی یک ماده تحقق پیدا میکنه، انواع عرضی، فرض کنید فرس و بقر و غنم، اینا دیگه بینشون حرکت تکاملی نیست که یکی کامل تر از دیگری باشه. این یه خورده به وحدت لطمه میزد که ما کل عالم را یک واحد فرض بکنیم. حالا یا به خاطر این جهت که حرکت متشابه و صور متعاقبیشون قبول داشتن که در این عالم هست، و یا به جهت دیگری روی این مسئله وحدت حرکت عالم تکیه نمی کنن اینجا، بلکه می فهمن این مؤید این مطلبه. وقد تقدم فی مباحث حرکت الجوهره جوهریه ما یتعید و بهی ذالک. اون مطالبی که در باب حرکت جوهریه گفتیم اونم تأیید می کند وحدت عالم، وحدت نظام عالم. قاعدتا اگر اون مطلب براشون کاملا یقینی بود میبایست اون را مبدا برهان قرار بدن و با اون خیلی ساده تر میشد اثبات کرد. اگر میشد ثابت کنن از راه حرکت جوهریه که کل عالم یک حرکت واحد هست، این به خوبی وحدت عالم را اثبات میکرد دیگه، احتیاجی به پیچیدگی ها نداشت. ولی ظاهرا اون مطلب براشون خیلی متقن نبوده، کما اینکه همطور هم هست و چند جا هم اشاره کردیم که نمیشه اثبات کرد که عالم حرکت واحده است. به هر حال تکیه ایشون روی وحدت نظام هست از راه تجربه، در واقع که ما میبینیم الفحص البالغ و تدبر دقیق العلمی، یعنی ما وقتی پدیده های این عالم رو بررسی میکنیم به این نتیجه میرسیم که اینا به هم وابسته هستند. خب فلکل حادث من کینونت او فعل او انفعال استناد الى مجموع العالم. وقتی همه به هم وابسته هستند، هر حادثه‌ای وقتی بگیم پیدا شده، این متأثر از حادثه دیگری است، اون یکی هم متأثر از یکی دیگه و اون هم از چهارمی و پنجمی، همه به هم مربوط میشن. پس میشه گفت پیدایش هر حادثه‌ای وابسته به کل عالم است. ولی کل حادثین، این حادث را کینونت حساب کنیم، یعنی پیدایش یک موجود جدیدی، یا فعل و انفعالش حساب بکنیم، تأثیری که در یه موجود دیگری میگذاره یا اثری که میپذیره، همه اینها استناد به مجموع عالم داره چون همه به هم مربوط هستن. و یستنتج من ذلک ان بین اجزای العالم نوعا من الوحده و نظام الوسیع الجاری فیه و نظام الوسیع الجاری فیه واحدون. یک نوع وحدتی دارد که نتیجهش این میشه که نظام واحدی در این عالم حکم فرماست. فهذا اصلا، این یه مطلب به عنوان اصلی و مقدمه برای این برهان در نظر بگیریم. بعد میپردازند به یه مقدمه دیگری و اصل دوم. ثم ان المتحصل مما تقدم من المباحث و ما سیأتی. در مباحث گذشته اونجا که ادراک را تقسیم میکردن به سه قسم، عقلی و خیالی و حسی، اونجا اشاره کردن که عوالم هم سه قسم است: عالم عقلی، عالم خیالی، عالم مادی. بعدن هم در افعال واجب که بحث میکنن اونجا باز برمیگردن به این مطلب که عوالم دست کم سه مرتبه دارن: مرتبه مادی و مثالی و عقلانی. با توجه به این مطالبی که در گذشته گفته شده و بعدن هم خواهد آمد، یه مطلب دیگری به دست میاد و اون اینه که ان هذا العالم المادی معلول بعالم نوری مجرد عن الماده. فوق این عالم ماده یا عالم عقلانی است که جنبه علیت نسبت به این عالم ماده داره. متقدس عن القوه، عالم عقلانی دیگه قوه و امکان استعدادی و اینها توش نیست، هرچه هست فعلیت. و ان بین العلت و المعلول سنخیتا وجودیتا بها یحک المعلول و بماله من الکمال الوجودی به حسب مرتبته الکمال الوجودی المتحقق فی العلت. یک سنخیتی بین علت و معلول هست که معلول اون کمالی را که دارد، این کمال حاکی هست از کمالی که در ذات علت هست به نحو اشرف و اعلی. یعنی لازمه این سنخیت اینه که معلول مرتبه نازله از علت باشه، جلوه ای از او باشه، آیتی از او باشه، نشانگر او باشه. معلول را که میدینیم، وقتی کمالات معلول را فهمید دیدیم، میفهمیم که در علت این کمالات به نحو اعلا موجود. و ان بین العلت و المعلول سنخیتا وجودیتا، یک سنخیت وجودی بین علت و معلول است که به واسطه این سنخیت معلول حکایت می کند سطر بعد اون کمال وجودی در علت را. چه اندازه حکایت می کند؟ به همون اندازه که خودش کمال دارد. یحک المعلول بما له من الکمال الوجودی به حسب مرتبته. هر معلولی مرتبه خاصی از وجود داره، این مرتبه وجودی خاصش یک کمالی را دارد. با اون کمالی که به حسب مرتبه وجودی خودش دارد حکایت می کند از کمال وجودی که در علت متحقق است. البته این کمال در علت به نحو اعلا و اشرف است. والحکم جار ان کان هناک علل عقلیه مجرده. حالا ما عالم عقلی را یکی فرض کردیم. اگر کسانی 10 تا عالم عقلی در طول هم فرض کنند، هر مرتبه نازل عالم عقلی نسبت به عالم بالاتر همین حکم داره. باز عقل مثلا دهم حکایت میزنند از کمال عقل نهم، عقل نهم حکایت میزنند از کمال عقل هشتم، و همینطور هر کمالی در عقل بالاتر به نحو اعلا و اشد اونجا موجوده. این که میفرمان این کانه به خاطر اینه که خود ایشون معتقد به تعدد عالم عقلی نیستند. عقول عشرت و همینطور عقول ارضیه هیچ کدامش رو ایشون قابل اثبات با برهان نمیدونه. می‌فرمان اونی که ممکن است، اونی که با برهان اثبات میشه، اینه که یک عالم عقلی هست. اما این چند تاست برهانی برای این مطلب نمیشه اقامه کرد. اینه که می‌فرمان این کانه. اگر فرض کنیم که عوالم عقلی هم متعدد باشن در طول هم، این عین این مطلب درباره اونها هم جاری است. یعنی هر عقل نازلی مرتبه نازله ایست از عقل عالی تر. ولی حکم و جارن، یعنی این حکمی که هر معلول حکایت می کند از کمال علت که اون کمال به نحو اعلا در علت موجود است، جریان دارد اگر علل عقلیه متعددی ما قائل بشیم که بعضها فوق بعض است. حتی ینتهی علل واجب لذاته جل ذکره. خب از این مطلب چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ یستنتج من ذلک ان فوق هذا النظام الجاری فی العالم المشهود نظاما عقلیا نوریا مسانخا له. همینطور که این عالم یک نظام اسباب و مسببات داره که حاکم هست بر این عالم، این نظام رشحه‌ای است از نظام که در عالم عقلی هست. البته روی مبانی مشاء این نظام قائل شدن در عالم عقلانی یک جایی براش هست، یعنی چون اونها علم عقول را به موجودات علم حصولی میدونن و حتی علم واجب را هم. بعد درباره علم واجب بحثش خواهد اومد. میگم علم واجب به موجودات از راه صوری است که لازمه ذات واجب است. در عقول هم میگن صور همه موجودات اونجا هست. چون وقتی صور فرض کردیم در یه جا باشه، طبعا یک نظامی هم بین اینا میشه فرض کرد. اما با اینکه عالم عقلی بسیط من جمیع الجهات باشه و صور متکثره درش فرض نشه، دیگه اطلاق نظام کردن به خورده آب برمیداره. بگیم یک نظام عقلی هست، یک موجود عقلی بسیط بیشتر نیست. دیگه در یک موجود بسیط نظام اطلاق کردن خیلی جا نداره. اصل این مطلب مال مشائین نظام عقلانی اینه که این تعبیر را عیناً آوردند، ولی خب روی مبانی باید تفسیر کرد که نظام گفتن به عالم عقلانی به لحاظ آثاری است که ازش ناشی میشه، ولی خودش اونجا دیگه نظام معنا نداره. و ینتهی الان نظام ربانی فی علمه تعالی. همینطور درباره علم واجب اگر مثل مشایین ما قائل به صور شدیم، صور مرتسمه در ذات، این میشه گفت یه نظام علمی هست در ذات واجب. اما اگر هیچ نفع کثرتی در علم قائل نشدیم، اون دیگه تعبیر نظام ربانی هم یه خود مشکل هست. به هر حال همه اینا به لحاظ اون آثاری است که بعداً در نظام طبیعت به وجود میاد. چون معلول علم واجب هست، از جد به اون هم نظام اطلاق. حالا اگه حال این رابطه معلول علیت و معلولیت بین هر عالمی تا برسه به ذات واجب، این محفوظ از هر کدام شعاعی است از اون عالم بالاتر. اینم دو مقدمه. مقدمه سوم و من الضروریه ایضاً ان علت علت الشیء علت لذلک الشیء. خب علت نظام عالم مادی نظام مثالی است مثلا یا نظام عقلانی است. پس میشه بگن عالم عقلی مدبر عالم مادی است. ولی این تدبیر استقلالی نیست، خودش هم معلول نظام بالاتری است تا برسد به نظام ربانی. پس تدبیر حقیقی مال اونجاست. اینها دیگه واسطه هستن و فاعل به تسخیرن، از خودشون تأثیر استقلالی ندارن، پس ربوبیت بر اینها صدق نمی کنه. و من الضروری ایوان ان علت علت شی علت لذالک شی و ان معلول معلول شی معلول لذالک شی و اذا کانت العلل تنتهی الى الواجب تعالی فكل موجود كيف ما فرض فهو اثره وليس في العين الا وجود الجواهر و آثارها و النسب و الروابط التي بينها. در عالم ما چی داریم؟ عالم طبیعت جوهرهایی هست و اعراض این جوهرها هست و نسب و روابطی که بین این جواهر موجوده. همه اینها هر چه تأثیر بکنن در هم دیگه اثرشون رو از عالم بالاتر گرفتن، خودشون مستقل نیستن در تأثیر. اون عالم هم نسبت به فوقش همین حال رو داره. پس اون چه به عنوان تدبیر نسبت به این عالم میدیم استقلالا از خداست، اثر وجودی اوست. پس غیر از او نمیشه یک ربی که مستقلا تأثیر کند و تدبیر کند فرض کند. و اذ کانت العلل تنتهی الى الواجب تعالی و کل موجود کیف ما فرض فهو اثره. خب در خارج ما چی داریم؟ لیس فی العین یعنی در عالم خارج الا وجود جواهر، یه سلسله جواهری هستن، جوهرهای موجود هستن و آثار اینها و نسب و روابطی که بین اونها هست. ولا مستقل فی وجوده الا الواجب، اما همه اینها وجود ربطی هستند، هیچ کدام استقلال در وجود نداره. ولا مفیض للوجود الا هو، وقتی مفیض وجود جز او نیست پس تدبیر هم که از شؤون وجود هست اینها هم مفیضش اوست، پس مدبر اصلی اوست. فقط تبین به ما تقدم ان الواجب تعالی هو المجری لها و النظام الجاری فی نشأتنا، این نظامی که در این عالم برقرار هست و این از تدبیر این عالم. تدبیر حقیقتش همینه که روابطی بین موجودات به وجود بیاد، از همدیگه استفاده کنن، پدید بیان، تکامل پیدا کنن، وجود خودشون رو حفظ کنن. این تدبیر همین نظامیست که بر این عالم برقراره. این نظام از کجا ناشی شده؟ بالاخره میرسه به ذات واجب، هر قدرم وسائل داشته باشید. پس اوست که این نظام را در این نشأه مشهود اجرا می کند و المدبر به هذا تدبیر العام المضل على اجزاء العالم، این تدبیر کلی که بر اجزای عالم سایه افکنده اوست که این تدبیر را داره انجام میده. و کذا نظامات العقلیت و نوریت التي فوق هذا النظام و به هزائه على ما یلیق به حال کل منها، همینطور تدبیر عالم او عقلی هم به دست اوست. البته اون تدبیر اونجا مثل این عالم نیست، تدبیرش که یکی باید در یکی دیگه تأثیر کنه و فعل و انفعال و امکان استعدادی و قوه و از قوه به فعل آمدن و اینها نیست. به هر حال هر چه به اونجا نسبت بدیم از آثار وجودی و هر عالمی اون چه متناسب خودش هست، همه اینها از واجب است. علام و یلیق و به حال کل منها حسب ماله و من مرتبت الوجود فالواجب لذاته رب العالم مدبر لامره بالایجاد بعد الایجاد. پس علل متوسط چیکار هستن؟ نمیشه بگیم اینا ربن، ولیس للعلل متوسطه الا انها مسخره للتوسط، اینا تسخیر شدن برای اینکه واسطه باشن، مجرای فیض باشن، خودشون استقلالی ندارن. من غیر استقلال و هو المطلوب، معنای این که ربوبیت منحصر به خدای متعال یعنی همین، یعنی تأثیر استقلالی برای تدبیر این عالم، پیدایش موجودات و ارتباطاتشون با هم دیگه تأثیر استقلالیش از خداست. فمن المحال ان یکون فی العالم رب غیره لا واحد و لا کثیر. این یه برهان. یه برهان دیگری هم برای این مطلب اقامه می‌فرمه که همون برهان تمانع هست با یک تقریب خاص. برهان تمانع را گاهی برای اثبات وحدت واجب الوجود در وجوب وجود اثبات میکنه یا در فاعلیت نسبت به عالم، یعنی خالقیت. گاهی هم به یک تقریبی که اینجا ذکر میفرمایند اثبات میکنند وحدت رب عالم را. و البته این معنا که منظور از تمانع در ربوبیت باشه با ظاهر آیات سازگارتره. حالا تا ببینیم تقریبی که ذکر می‌فرمایند چی هست. عرض کردم که صدر المتعلین همون برهان وحدت عالم را که از ارسطو نقل شده همون را مفاد آیه لوکان فی ما آلهتون قرار میده، آیه رو بر اون تطبیق میکنه. ولی ایشون برهان دیگر را ذکر میفرمایند که این بهتر با مفاد آیه میخونه، مناسب تر هست. به هر حال میفرمایند اگر ما فرض کنیم که این عالم دو تا رب داشته باشه، یعنی دو تا موجودی باشه که هر کدام مستقلن امور بخشی از این جهان را تدبیر بکنه، فرض چنین اربابی یا دو تا یا بیشتر مستلزم این است که هر کدام از اینها یک وجود خاص به خودشون داشته باشن متمایز از وجود دیگری. پس وقتی وجودها متمایز شدند آثار اینها هم متمایز خواهد شد، چون معلول تابع علتش هست. اگر یک علت بود، یک سنخ از علت بود، یک سنخ معلول پدید میاد. اگر بنا شد علتها با هم سنخیت نداشته باشند، تعدد داشته باشند، وجودشون با هم فرق داشته باشه، لازمش این است که آثارشون هم مختلف بشه. وقتی آثار مختلف شد نمیشه نظام واحدی از آثار مختلف سرچشمه بگیره. اون مقدمه وحدت نظام عالم در این برهان هم مأخوذه. یعنی با فرض اینکه این عالم نظام واحدی داره، این نمیتونیم بگیم که از دو تا فاعل مستقل سرچشمه میگیره. چون دو تا فاعل مستقل دو تا اثر مستقل ازشون پدید میاد و این غیر از این نظامیه که در این عالم میبینیم. این مقدمه دوم که اگر دوتا رب فرض کنیم آثارشون باید با هم مختلف باشه، با ظاهر عبارت اونطوری که تقریب شده، یعنی در بیان ذکر شده، خیلی روشن نیست که اگر ما دوتا موجود فرض کردیم حتما باید آثارشون با هم تفاوت داشته باشه. برای تقریب میتونیم اینجور بگیم که ما این دوتا ربی که فرض میکنیم بعد از فرض این است که واجب الوجود واحدی قائل هستیم. اونا که در برهان سابق اثبات کردیم واجب الوجود به هر حال یکیست. اگر ما بخواهیم دوتا رب فرض کنیم از بین مخلوقاته و چون علت هستن برای این موجودات مجرد، طبعا دوتا باید موجود مجرد عقلانی فرض کنیم که اینها مستقل در تأثیر باشند و این عالم را تدبیر کنند. این دوتا موجود عقلانی اگر یکی در طول دیگری باشه که یکی باز معلول اون یکیست، یعنی تأثیر استقلالی مال یکی از اینها خواهد، اون هم طبعا تأثیر استقلالیش از واجب میگیره. پس ناچار باید دوتا موجود در عرض هم فرض کنیم. دوتا موجود در عرض هم و هر دو هم مجرد ناچار باید متباین باشن. این دوتا موجود در عرض هم مجرد بخواییم قائل باشیم باید وجود هر کدام سنخ دیگری باشه، مثل اغول عرضی مانند. اگر وجود طولی باشه که این تعدد عرضی را اثبات میکنه که هر دو در یک مرتبه باشن، هر دو رب باشن، با هم بخوان کار بکنن، پس ناچار این دو تا عقلی باید فرض کنین در عرض هم و این نمیشه جز این که باید هر کدوم از اینها وجود متمایزی از وجود دیگه داشته باشن و مباین با او. وقتی اینجور شدن طبعا آثارشون هم مختلف خواهد بود. این مقدمه را به این صورت میشه تقریب کرد. حالا تا ببینیم بقیه مطلب. وقتی بنا شد دو تا موجود دو تا آثار متباین داشته باشن که هر کدام هم از خودشون سرچشمه میگیره این اثری است از ذات این سرچشمه میگیره، اونم اثری است از ذات اون سرچشمه میگیره. این یک اثر خاصی است، غیر از اون اثر ربطی به هم نداره. خب از دو تا اثر متباین یک نظام واحد تشکیل نمیشه. اگر فرض کنیم مثلا یک ربی اقتضای ذاتش این است که مثلا انسان خلق کنه یا انسان را تدبیر کنه، نیازهای انسان را برطرف کنه، این اقتضای ذاتی شده، یک سلسله کارهایی از این ناشی میشه به اقتضای ذاتش. یه موجود دیگری هم هست، رب یک بخش دیگری از جهانه، رب آسمان هاست مثلا، اونم اقتضای ذاتش اینه که یک اثر خاصی ازش ناشی میشه، اونه که آسمان ها را اداره میکنه. این دوتا اثر با هم جوش نمیکنه، ربطی به هم پیدا نمیکنه. این کمالاتش از علت خودش دریافت میکنه، اونم کمالاتش از علت خودش. و حالا که در این عالم میبینیم این موجود از اون موجود به وجود میاد. انسان وقتی بخواد به وجود بیاد و بعد از اینکه به وجود آمد ادامه حیات بده، به آب احتیاج داره. اگر این موجود مر ربش که تأمین کننده نیازهای خودش هست، اون کسی است که همین اثرها رو به این میبخشه، این دیگه نباید احتیاج به چیز دیگری داشته باشه. اون ربش و اینم مربوبش، هرچی میخواد از اون میگیره. و حالا که میبینیم در این عالم اینجوری نیست، این موجودات به هم پیوسته هستن، نظام واحدی است، پس باید یک رب داشته باشه. یعنی همه اینها کمالاتشون را از یک جا دریافت میکنن که به هم مربوطه. اگه به هم مربوط نبودن و هر کدام رب مستقلی داشتن، نباید با هم ارتباط وجودی پیدا کنن. طبق این تفسیر و برهان را میشه خیلی ساده تر بیان کرد. اولا رب را معنا کنیم، یعنی موجودی که نیازهای مربوب خودش را استقلالا تأمین میکنه و اون مربوب جز به او به هیچ دیگه احتیاج نداره. یه مقدمه این که موجودات این عالم هستن اینجور نیستن، اینا به هم دیگه احتیاج دارن. چون انسان احتیاج به گیاه داره، به حیوان داره، به زمین داره، به آسمان داره، معلوم میشه اون کسی که رب او هست از راه اونها داره نیاز این رو تأمین میکنه. پس رب اونها هم هست که داره در اونها تأثیر میکنه و از راه اونها نیازمندی های این رو تأمین میکنه. با توجه به مفهوم رب که مؤثر بودن استقلالی در تأمین نیازهای مربوب است و زمینه کردن این مقدمه که موجودات این عالم به هم دیگه نیازمند هستند، ثابت میشه که رب یکی است. الا انه مطلب دیگری، لو فرض کثرت الارباب المدبرین لامر العالم کما یقول به الوثنیه، اگر ما قائل به ارباب متفرقون بشیم اونجور که بود پرستا میگن، ادا ذالک الی المحال من جهت اخرى، لازمش یک محال دیگری است. و هو فساد النظام، لو کان فی ما آلهتون الا الله لفسدتا، اشاره به همون مفاد آیه شریف است. بیان ذلك ان الكثرة لا تتحقق الا بالآحاد، شما که میگید ارباب کثیر هستن یعنی چی؟ یعنی این رب هست، اون ربم هست، اون ربم هست، کل منها رب واحد، آحادی باید تحقق پیدا کنه. فرض آحاد این است که هر یکی از این آحاد غیر از دیگری باشد و متمایز از او باشد. ولا آحاد الا مع تمیز البعض من البعض، ولا یتم تمیز الا باشتمال کل واحد من آحاد الکثره علی جهت ذاتیه یفقدها الواحد الاخیر، واحد الاخر. این که بگیم این یکی است اون هم دیگری، یعنی این یه چیزی داره که اون نداره، اونم یه چیزی داره که این نداره. به اشتمال کل واحد من آحاد الکثره علی جهت ذاتیت، این ذاتیت را باید بگیم یعنی جهتی که مربوط به وجودش هست. ممکنه فرض کنه یه کسی که این ارباب دوتا ماهیتاً یکی باشن، اما دوتا فرد از این ماهیت باشن. جهت ذاتیه رو باید برگردیم به وجود، یعنی وجود هر یک از اینها باید واجد یک کمال وجودی باشد که اون دیگری این کمال وجودی را ندارد. فیغایر بذالک الاخره، با اون امتیازی که دارد مغایر دیگری می شود. اگر هیچ امتیازی نباشه که تغایر حاصل نمیشه و تعدد حاصل نمیشه. فیغایر بذلک الآخر و یتمایزان کل ذلک بالضروره. یعنی همه این مطالبی که گفتیم اینا مطالبی است بدیهی، احتیاج به برهان نداره. تعدد بدون امتیاز نمیشه و امتیاز ناچار باید هر کدام چیزی داشته باشن که دیگری ندارن. این یه مطلب. در این مقدمه ادعای بداهت و ضرورت میکنن که مسئله ضروری است و دیگر احتیاج به برهان نداره. مقدمه دوم و سنخیت و بین الفاعل و فعلهی تقضی به ظهور المغایره بین الفعلین. وقتی فهمیدیم ذات فاعل ها با هم دیگه متغایرن، سنخیت بین فاعل و فعل اقتضا می‌کند که فعل ها هم متغایر باشد. حقش بود که اون نقطه را بعد از به ضروره گذاشته بشه، اونجا یه ویرگول می‌ذاشتند و به ضروره اول مطلب و سنخیت و هست، به ضرورت و سنخیه نخونید. کل ذلک به ضروره، این تمام شد. حالا مقدمه دوم و سنخیت و بین الفاعل و فعله تقضی به ظهور المغایره بین الفعلین حسب ما بین الفاعلین. همونطور که دو تا فاعل با هم متغایرن باید فعل هاشون هم با هم تغایر بشه. فلو کان هناک ارباب متفرقون. حالا با توجه به این دو مقدمه، اگر ما چند تا رب داشتیم سواء اجتمع او علی فعل واحد، چه بگیم که بخوان دو تاشون یا چند تاشون یک کار انجام بدن، یک معلول را یک مخلوق را تدبیر کنن، و چه این که بگیم هر کدام یک بخشی از مخلوقات را، او کان لکل جهت لکلن جهت من جهات نه اول کان لکل جهت من جهات نظام العالمی العام رب مستقل. یا بگیم این نظام که دارای جهات متعددی است، هر جهتیش یک ربی دارد، که رب السما و الارض و رب الانسان و غیر ذلک. هر کدام از اینها را بگیم ادا ذلک الی فساد نظام و تدافع بین اجزائه. لازمش این است که اگر دوتا فاعل بودن، دوتا فعل متباین با هم دیگه داشته باشن و این دوتا فعل متباین لازمش تدافع بود، نه التحام و التیام و به هم پیوستگی و وحدت نظام. لازمش تعدد نظام بود. الی فساد نظام و تدافع بین اجزائه و وحدت نظام و تلازم المستمر بین اجزائه تدفعه. اما میبینیم که عالم نظام واحدی داره و همه اجزایش به هم پیوسته و تلازم هست بینشون. این است که نمیتونیم بگیم از دو طرف به مستقل سرچشمه گرفته. فعن قیل، اشکال معروفی که در اینجور جاها خیلی آسون مطرح میشه با اون اینه که چه معنی داره بگیم که دو تا خدا بودن نشستن با هم مشورت کردند و یک کاری کردند که تدافع بین اجزای عالم پدید نیاد، کمپانی آلهه تشکیل دادند و شورای عالی ربوبیت. شورای عالی ربوبیت اینا با هم دیگه مشورت میکنند و یه نظام واحد را انتخاب میکنند و اون را اجرا میکنند. چه معنی داره اینجوری فاعل بشه؟ میفرمایند که این که دو نفر بخوان مشورت کنند و اون چه مصلحت هست انتخاب کنند، این فرع این است که یک موجوداتی رو ما فرض بکنیم که هر کدام یک آثاری داشته باشند. اینها در یک شرایطی تأثیر و تأثیراتشون و تنظیمشون به یک نتیجه منجر میشه و در یک شرایط دیگری به یک نتیجه دیگری. اون وقت بشینیم مشورت کنیم که حالا آیا این تنظیم بهتر است تا به اون نتیجه منتهی بشه، یا اون تنظیم بهتره تا با یک نتیجه دیگری منتهی بشه. مثل همه مشورت هایی که انجام میگیره، کسانی هستند یه ویژگی های خاصی دارند هر کدوم. عرض کنم که اگر انسان هستند حالات روانی خاصی دارند، استعدادهای خاصی دارند. اگر موجودات دیگری هست هر کدوم یک اثر خاصی داره. وقت میشینیم اینا رو میگیم به چه صورت تنظیم کنیم که نتیجهش مطلوب باشد، مصلحت باشد. مصلحت یعنی اینکه کیفیت جریان امور به جوری باشه که مطلوب واقع بشه. اما وقتی هنوز چیزی نیست و تدبیری هنوز تحقق پیدا نکرده، جای اینکه ما مصلحت سنجی بکنیم این معنا نداره. باید یه عالمی باشه، هر کدام از این عالم هم اگر ارباب متفرق دارن یه مدبر خاصی داشته باشه. بگیم یه انسانی هست، یه شجری هست، یه بقری هست، یه غنمی هست، هر کدام از اینا یه اقتضاعاتی دارن. حالا چه کار کنیم؟ مثلا انسان را بفرستیم تو کره زمین برای اینکه اونجا گیاه هست، میخوره، میتونه زنده بمونه. اما در کره مریخ اینجور نیست و در کره زحل اینجور نیست، پس انسان اونجا قرار نمیده. اما وقتی هنوز مخلوقی نیست، راه موجودی نیست تا اینکه روابط اینها را بدن در نظر بگیریم و مصلحت انتظار کنیم، این معنا نداره که بگیم اینا نشستن با هم مشورت کردن که چیکار بکنیم. چیکار بکنیم نداره، خب هر کسی هر چه اثر خودش هست این لازمه وجودشه، اونو ایجاد میکنه. نتیجهش همین میشه که هر کدام معلولات مستقلی قائم به خودشون خواهند داشت. پس اینکه فرض کنیم که آلهه مثل یه انسانهایی هستن و بشینن مشورت کنن در کارهاشون، فرض اینم هست یه نظامی مستقل از این آلهه هست، یه عالمی از تو موجوداتی هستن و هر کدوم یه آثاری دارند و اون وقت دیگران میشینن درباره اینها میاندیشن که چگونه روابط اینها را تنظیم کنن. اما رب که کارش این نیست، رب اثری از خود این سر میزنه و اون چه لازمه ذاتش هست اینو ایجاد میکنه. ارباب انسانهایی نیستند که یک موجوداتی ورای خودشون هست و اینا درباره اونا میخوان فکر بکنن که اونا رو چه کارش بکنیم. مثلا شما اگر فرض کنید یه انسانی میشد فرض بکنه که نه زمینی هست، نه آسمانی هست، نه آتشی هست، نه آبی هست، نه بارانی هست، هیچ از اینا نیست، این معنا نداشت که بگه با هم مشورت کنیم چه کنیم، چیا چه کنیم. این که ما میگیم چند نفر با هم مشورت میکنن چه کار میکنن، با اینه که چیزهای مستقل از اینا هست، خودشون هم یه تأثیر و تأثیراتی دارن، لوازم ذاتی دارن هر کدوم از اینا. اون وقت ما میخوایم یه تصرفاتی روی اینا انجام بدیم، ولی ربی که خودش میخواد بیافرینه و تدبیر بکنه، این چیزی مستقل قبل از تدبیر او و قبل از خلقت او چیزی موجود نیست. این صور علمیهی که ما میگیریم از اشیا، اینا اشیایی هستن که این صور علمیه را ازش میگیریم. تدبیر متأخر است از وجود اونها و علومی که از اونها به دست میاریم. قبل از اینکه این علوم خود اینها به وجود بیان، تدبیر معنا نداره. فاین قیل احکام النظام و اتقانه العجیب الحاکم بین اجزایه یشهد ان التدبیر الجاری تدبیر عن علم. پیداست که این مدبرها آدمای عاقلی هستن، آدمانی. و الاصول الحکمیت القاویه به استناد العالم المشهود الى علل مجردت عالمه و اید ذلك. خب این هم قبول داریم که باید علت مجرد باشه و از سنح عقل باشه. پس این ارباب موجودهای عاقلی هستن و نمیاد با هم دعوا بکنن، میشونن با هم مشورت میکنن هرچی بهتر انجام میدن. فهب ان الارباب المفروضین متکثر. این دنباله اشکاله. فرض کنید که این اربابی که شما فرض کردین متباین الذات هستن، متکثرت الزواد و متغایرتها و یؤدی ذلک بالطبع الى اختلاف الافعال و تدافعها، لکن من الجایز ان یتواطؤوا علی التسالم. و هم بسازن، خاطر اینکه اینا عقلا هستن، هم عقلا. و یتوافقوا علی التلائم رعایتا لمصلحت النظام الواحد. اینا مصلحت نظام هرچی انجام بدن و تحفظا علی بقای اون نظام. قلت و شما خیال کردید که این ارباب میشن مثل انسانهایی که درباره عالم مشورت میکنن، اینجوری نمیشه. این علومی که ما عقلا داریم و اعمالمون را برش مترتب میکنیم، اینها یک صور علمی هستن و قوانین کلی که از نظام خارجی گرفته شده که جاری در عالم هست. خود نظام خارجی تقدمی برای این صور علمیه و قوانینی دارد که ما از اونها به دست آوردیم. و هی تابعتون لهو. ثم هازن نظام الخارجی به وجود الخارجی فعل اولاکل ارباب. بعضی نکته میخوام بگیم این نظام از اون ارباب سرچشمه گرفته. اربابی که این نظام را به وجود آوردند، ما از این نظام مفاهیمی میگیریم و بر اساس اون مصلحت سنجی هایی میکنیم. اما قبل از اینکه این نظام به وجود بیاد معنا نداره که مصلحت سنجی بشه. و من المستحیل ان يتأثر الفاعل في فعله عن الصور العلميه المنتزعه عن فعله المتأخره عن الفعل. باید کاری انجام بده تا از این کار صورت علمیه اخذ بشه، بر اساس اون مصلحت سنجی بشه، اما قبل از اینکه این کار انجام بگیره نمیشه متأخر متأثر باشد از اون صوری که بعداً براز از اون فعل انتظار بشه. صلی الله علیه و آله.